أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعده کرده بودیم جملاتی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها را به مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا که دیگه فردا 13، 14، 15 این سه روز رو به عنوان ایام شهادت فاطمه زهرا فاطمیه اول گرفته می شد و روز سوم ماه جمادی الثانی هم که می شد روز 14 فروردین، اونم سال روز فاطمیه دومه، چون دو قول بیشتر از دو قول در مورد شهادت فاطمه زهرا که چه روزی باشد، اما این دوتا از بقیه مشهورتر و معروفتره. قبل اینکه خطبه فدکیه رو برای شما شروع کنم بخوندن، اول اصلا ببینیم فدک کجاست. سال 7 هجری مسلمین به پیشوایی امیرالمومنین قلعه خیبر رو فتح کرد. قلعه خیبر سلسله بود، چندین قلعه بود، از همه محکمتر خیبر بود، تا اینکه بالاخره بعد او قضایای مفصل خیبر به دست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فتح شد. خیبر که فتح شد و مسلمان‌ها از فتح خیبر برگشتن، رسول خدا امیرالمومنین رو فرستادن به سمت فدک. فدک کجاست؟ 260 کیلومتری شهر مدینه. از الان تا مدینه 260 کیلومتر راه داره. در یکی دیگه از استانهای سعودی واقع شده است. الان به اون منطقه میگن حائل. یهودی ها اونجا زندگی میکردن و فدک یه منطقه بسیار حاصلخیزی بود. یهود فدک چون داستان یهودی های خیبر رو شنیده بودن و فتحی که توسط امیرالمومنین شده، تسلیم شدن، جنگی نکردن و گفتن ما میام مدینه و با پیغمبر قرارداد مصالحه امضا میکنیم. امیرالمومنین هم قبول کردن. یهودیای فدک آمدن مدینه، با پیغمبر قرارداد صلح امضا کردن به این که تمام زمینهاشون مال پیغمبر باشد و اونها بابت اجاره زمین هر سال بر پیغمبر خدا اجرت زمین رو، حالا یا مبلغی یا یه سهامی از کشاورزیشون رو پرداخت کنن. پس فدک فتح شد بدون جنگ و خونریزی. قرآن کریم می‌فرماید اون سرزمین هایی که بدون جنگ و خون ریزی فتح می شود، مما لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، اسبی برش کسی نرانده است و جنگی در موردش صورت نگرفته است، این سرزمین ها مال پیغمبر. او زمین هایی که مسلمان ها جنگیدند و فتح کردند، اونا مال مسلمان هست. والی مسلمین زمین رو اجاره میده، درآمدش رو تو بیت المال میگذارد، خرج مصالح مسلمین میشد. پس دو قسم زمین میشد، یه زمین هایی که براش مسلمان ها جنگیدند در فتوحات اسلامی، اون میشه ملک همه مسلمان ها. یه زمین هاییست که جنگی نشده، پیشا پیش آمدن صلح کردن مالکین اون سرزمین ها، اینا میشه مال پیغمبر. فدک جزء اونایی بود که جنگی صورت نگرفت، آمدن خود یهودی ها زمینشون رو صلح کردن به پیغمبر، گفتن با ما کاری نداشته باشید، ما به دین و آیین خودمون باشیم، زمینمون مال شما، سالیانه اجاره اجرت زمینم به شما میدیم. پیغمبر خدا هم قبول کردن. سال هفتم هجری فدک شد مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آیه قرآن نازل شد بر پیغمبر، و آت ذل قربا حقه. پیغمبر ما حق ذوی القربا رو بده، حق ذوی القربا را پرداخت کن. پیغمبر از جبرئیل پرسیدن، جبرئیل ذوی القربا چه کسانی هستند که من باید حق اونا رو بدم؟ جبرئیل از طرف خدا پیغام آورد، اعت فاطمه فدکا، فدک رو بده فاطمه زهرا. ذل قربا یعنی اقوام، یعنی نزدیکان، یعنی خیش و قوما، و فرزند از همه نزدیکتره دیگه. پرسیدن چه باید بدم و به کی باید بدم؟ جبرئیل از طرف خدا آمد، فدک رو بده فاطمه. فدک چقدره؟ فدک 50 کیلومتر در 50 کیلومتر است. یه باغ نیست، یه باغچه نیست، یه سرزمینه. حاصل خیزم هست، آب داره، چشمه ها درش جاریست. توجه میکنیم؟ بنابراین یه سرزمین حاصل خیز پردرآمده. پیغمبر وقتی جبرئیل گفت، فاطمه زهرا رو صدا زدن، سندی نوشتن به اسم زهرا، سند را گفتن بنویسن، امضا کردن، شاهد گرفتن، فدک رو دادن به فاطمه زهرا. کارگزاران فاطمه زهرا، مباشران زهرا، وکیلان زهرا از سال هفتم هجری رفتن در فدک، فدک رو تصرف کردن، سالیانه درآمد فدک را میفرستن برای فاطمه زهرا. درآمد فدک چقدر است؟ درآمد فدک مختلف نقل شده، از 24,000 سکه طلا، 24,000 دینار. به پول شما 24,000 سکه طلا میشه چقدر تقریبا؟ میشه 24 میلیارد شما. در بعضی از نقل ها 24,000 سکه طلا است، در بعضی از نقل ها تا 71,000 سکه طلا هم گفته اند. این درآمد فدک. ممکنم هست سال اول 24,000 تا بوده، تا سال چهارم رسیده به 71,000، چون مختلف نقل شده. این درآمد فدک. 4 سال آمده تو خانه فاطمه زهرا، 4 سال، سال هفتم، هشتم، نهم، دهم، ابتدای سال 11 هجری، ماه صفر، اواخر صفر، شهادت پیغمبره. پیغمبر از دنیا که رفتن کودتا شد، خلافت رو نگذاشتن به او کسی که استحقاق داشت، وصیه پیغمبر بود، پیغمبر از طرف خدا او رو نصب کرد به مقام جانشینی و وصایت و خلافت خودش، نگذاشتن خلافت به اون منتقل بشد، کودتاچیا خلافت رو غصب کردند، خداشون رو خواندند خلیفه خودخوانده پیغمبر. خیلی خوب، پیغمبر خدا تو بیت المال ذخیره‌ای که نداشتن، که هرچه بود پیغمبر هزینه میکردن. اینا شدن خلیفه یه دستگاه خلافتی که بیت المالش خالیست، کسی هم زیر بار اینا نمیرد، احتیاج زیادی به چه دارن؟ به پول دارن. حق علی رو غصب کردن خلافت را، اما پول ندارن هزینه کنن، بودجه ندارن. اون وقت هم نفت نبود که بفروشند و پول نفت رو خرج کنن، که بیت المال خالیست، اصلا یه عده دیگه زکات هم نمیدن، میگن ما اینو جانشین پیغمبر نمیدونیم. توجه میفهم؟ بنابراین حکومت بدون بودجه، نگاه کردن دیدن آماده ترین پول درآمد فدکه، و اگه این درآمد فدک بیاد تو خانه علی، خب مردم میرن دنبال علی. از قدیم جا شما خالی، مردم میرفتن دنبال او کسی که چه دارد؟ آقا پول داره، هر کی پول داره مردم میرن دنبالش. الان اینا حکومت رو غصب کردن اما بودجه ندارن هزینه کنن. اگه علی قرار باشه این پولای فدک بیاد تو خانهش، و مردم نمیان دنبال اینا، که میرن دنبال علی. علی حق خودش رو با پولهای بودجه درآمد فدک، مردم رفتن طرفش، حقش رو پس میگیرن. بنابراین باید چه بشه؟ بنابراین فدک باید غصب بشه، پولای فدک بیاد تو کجا؟ تو بیت المالی که تحت سرپرستی و ریاست خلیفه هزینه میشه. ولذا همون روزای اول مرگ پیغمبر و شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فدک رو غصب کردن. متوجه شدی؟ مالی رو که 4 سال دست فاطمه است و درآمدش آمده تو خانه زهرا، و زهرا درآمد رو خرج کرده، از زهرا گرفتن. چون درست مال زهراست، اما وقتی پول بره دست زهرا سلام الله علیها، توسط کی خرج میشه؟ توسط علی خرج میشه. توسط علی خرج شد، پول دست علی است، قدرت دست اونا، مردم میرن طرف اونا. حالا شما نگاه کنید تمام این رؤسای ممالکی که سلطنت دارن، تمامشون میلیاردرهای دنیا هم هستن. از شمال دون نگاه کنید، آقای پوتین در روسیه یکی از میلیاردرهای دنیاست، در حالی که یه بچه‌ای بود است که از خودش گفته بود از 15 سالگی کار می‌کرد تا خرجمو درآورم. خب الان میلیاردره. برو تا شیخ نشینای خلیج، تمامشون از میلیاردرها. برو تا پادشاه سعودی که اصلا ثروتش حد و مرز ندارد. توجه میکنید؟ خب یعنی قدرت سیاسی ثروت و پولم میاره، اما اگر قدرت سیاسی بتونه استمرار داشته باشه، اگه نه اولش هزینه ای نباشه که خرج کنه، میفته، ساقط میشه. دولت بدون بودجه ساقط میشه در تمام دنیا. توجه میکنی؟ هر جا که باشه. فدک رو غصب کردن، درآمد فدک سرازیر بشه به سمت بیت المالی که زیر نظر خلیفه هزینه بشه. خب فاطمه زهرا آمدن ادعا کردند که فدک مال منه، 4 سال وکلای من اونجا بودن، بیم بدید. گفت نه، من از بابات شنیدم. گفت بله، شاهد بیار. فاطمه زهرا امیرالمومنین و ام ایمن رو که او جلسه گفتیم آوردن، قبول نکرد شهادت اینا رو. وقتی شهادت اینا رو قبول نکرد، گفتن خیلی خوب، فدک مال بابام مگه نیست؟ خب منم تنها دختر بابامم، تنها اولاد پدرمم، پس فدک میرسه به من، ارث منه، ارثمو بده. گفت نه، پیغمبر ارث برای کسی نمیگذاره. و یه روایت جعل کرد که پیغمبر خدا فرمودن ما ترکناه صدقه، آنچه از ما میماند صدقه هست. و این روایت جعل خلیفه اوله، همون جور که برای شما گفتم، و مخالف قرآن هم هست. قرآن میگه ورثه سلیمان و داوود. سلیمان از داوود ارث برد، سلیمان خودش پیغمبره، باباش داوود هم پیغمبره. قرآن میگه زکریا دعا کرد خدا یه پسر به من بده، یرثنی و یرث آل یعقوب، یه پسر به من بده از من ارث ببرد و از آل یعقوب هم ارث ببرد. توجه میکنی؟ و قرآن میگه پیغمبرها ارث میگذارن، ولی او گفت نه، ارث نمیگذارن، صدقه است، به او تفصیلی که گفتم. و فدک رو از زهرا غصب کردن. روز دهم پیغمبر خدا که پیغمبر 10 روز از دنیا رفته، فاطمه زهرا میان تو مسجد باباشون پیغمبر و یه خطبه و سخنرانی ایراد میکنن و با این خطبه و سخنرانی دستگاه خلافت وقت رو استیضاح میکنن و به قول امروزی ها به چالش میکشن، جوری که خلیفه در پایان سخنرانی هیچ جوابی نداشته بده. سخنرانی چه بوده است؟ تیکه اولش رو فقط براتون چند جمله میخونم. اولا سند این سخنرانی شیعه و سنی رو نقل کرد، شبه متواتر بین فریقین، هم شیعیان هم سنیان نقلش کرد. اسنادش هم به افراد مختلفی برمیگرده، بعضی از این سندها برمیگرده به عبدالله محض، یعنی عبدالله ابن حسن ابن حسن مجتبا، نوه امام حسن، از قول پدرانش از فاطمه زهرا. بعضی سندها برمیگردد به ابن عباس شاگرد امیرالمومنین که خودش اونجا تو مسجد بوده، خطبه رو شنید. بعضی سندها برمیگردد به عقیله بنی هاشم که هفته پیش برات گفتم، عقیله بنی هاشم زینب کبرا دختر چند ساله فاطمه زهرا که معلوم بشه تو مسجد بودن، مادرشون این خطبه رو خوندن. حتی برخی از سندای این خطبه برمیگردد به عایشه خانم، یعنی عایشه هم یکی از روات این خطبه است. همه این خطبه رو نقل میکنه که زهرا آمد، چجوری حالا آمد میخونم برات. لاست خمارها علی رأسها، در نقل عبدالله ابن حسن ابن حسن نوه امام حسن مجتبی اینجوریست، میگه جده من فاطمه زهرا این خمار مقنعه روسری خودشون رو به سرشون بستن. دیدی روسری زن عربا بزرگه، وقتی که رو سرشون میگذارن یه تیکش هم به سرشون به دور پیشانی و سر میبندن، یه دو دور، یه دور دو دور دور پیشانیشون، اینو میگن لاسن، یعنی روسری مقنعه رو سر کردن و اون رو به دور سر خودشون پیچاندن. بعد چی؟ واشتملت جلبابها، زهرا اون عبای خودش، پیراهن سرتاسری خودش که عبا بود یا یه چیز شبیه عبا که تمام بدن رو میپوشون، اون رو هم به تن کردن. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در میان یه جماعتی از چی؟ جماعتی از اقوام خودشون، یارانشون، خیش و قوماشون، یه تعدادی از زنای بنی هاشم دور فاطمه زهرا رو گرفتن، زهرا رو آوردن تو مسجد پیغمبر. چرا زهرا با یه جماعتی آمدن؟ چراش طلبت تا برات بگم. اینا فاطمه زهرا رو آوردن داخل مسجد پیغمبر. فاطمه زهرا تو قسمت زنانه نشستن، چادر کشیدن، یک چادر کشیدن قسمتی که خانوم ها هستن و قسمت مرد ها. و زهرا سلام الله علیها از این به بعدش خطبه و سخنرانی رو که می کنن پشت چادر، او طرف چادر و مردا و خلیفه و اینا این طرف هم. صدای زهرا رو می شنون، اما زهرا با زنها پشت چادر. زهرا رو خانم ها آوردن، تتا و زیولها، زهرا راه که می رفت پا میگذاش روی لباسش، این پیراهن بلند، این عبای بلند، وقتی زهرا راه میرفت رو زمین میکشید و پای زهرا میرفت رو لباس زهرا. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، راه رفتن فاطمه زهرا مثل راه رفتن پیغمبر بود. دختر پیغمبره، همون جور که پیغمبر راه می رفتن زهرام با همون کیفیت راه رفت. حتی دخلت علی ابی بکر، تا وارد مسجد شدن، خلیفه نشسته بود و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار و غیره، خلیفه بین مهاجرین و انصار و یه جماعتی از مردم، تمام مسجد پر جمعیت بود، همه فهمیده بودن زهرا میخواد بیاد دادخواهی، همه مردم شهر مدینه تو مسجد جمع شده بودن. فنبتت دونها ملعتون، گفتم پرده کشیدن، این همونه، میگه یه ملافه، یه پرده کشیدن، زهرا پشت پرده قرار گرفت. فجلست، وقتی پشت پرده قرار گرفتن فاطمه زهرا نشست. ثم انت، طوری نیست دیگه، همین جملات رو معنا کنم، شب شهادت روزه و مصیبت من همین باشه. اولا به شما گفتم زهرا دور تا دورش رو زنای بنی هاشم گرفتن و آوردنش مسجد. خب مگه فاصله مسجد پیغمبر تا خانه زهرا چقدر راهه؟ الان خانه زهرا تو خود ذریح پیغمبر متصل به ذریح پیغمبره. تو مسجد النبی که شما برید، این ذریح فولادی که میبینید دور خانه زهرا و خانه پیغمبر، اینا دیوار به دیوار هم بودن، خانه پیغمبر هم دیوار به دیوار مسجد. پس زهرا شاید از اینجا تا این بخاری که روبروی منه 10 قدم راهه، 20 قدم راهه که بیاد داخل مسجد تو قسمت زنونه قرار بگیره. 20 قدم راه لازم زن و دور فاطمه زهرا باشن. میفهمید چه میخوام بگم؟ میخوام بگم خانم‌های بنی هاشم دست زهرا رو گرفتن، زهرا به زن‌های بنی هاشم تکیه کرده تا این 10-20 قدم راه رو بتونه بیاد. چرا؟ چون ماجراهایی که شنیدی و آتش زدن در خانه فاطمه و بین در و دیوار قرار گرفتن و شکست شدن پهلو و سقط فرزند فاطمه زهرا و اینا همه مال روزای قبل بوده، یعنی همه اون اتفاقات افتاده. فاطمه زهرا الان بیماره، پهلو شکسته است، کمر راست نمیشد، لذا زنهای بنی هاشم دور زهرا رو گرفتن، زهرا رو میارن. ولی یه خانم 18 ساله بخواد 20 قدم را بره نمیتوند 20 قدم را بره؟ دورش کس میخواد چیکار؟ دور زهرا برای این جمع شدن، کمک کردن زهرا بتوند این چند قدم راه رو بیاد. فاطمه زهرا رو آوردن، بازم زهرا نمیتونه صاف راه بیاد. چرا؟ خمیده میاد. شاهدش از کجا میگم؟ چون میگه لباس زهرا میره لای پاش، دلابشو یه عبا مثل من بنداز دوشه، خانوما چادر که سرشونه دلابشند و را برن، میبینه چادر میره لا پاش، پاشو میذاره لا چادرش، رو چادرش. چرا؟ چون میکشه رو زمین دیگه. چادر عبا وقتی دلا بشی بلند میشه از قده، رو زمین میکشه، را میری پادو میذاری روش. میگه زهرا پا میگذاش رو چادرش، برای اینه معلوم میشه زهرا داره دلا دلا را میره، خم شده که را میره، که پاش میره رو چادرش. چرا داره دلا دلا را میره؟ چون کمر شکسته، چون پهلو شکسته. حواست هست؟ ولذا وقتی نشست انت، انت میدونی یعنی چی؟ یعنی زهرا ناله ای کرد، یه ناله. ناله رو شما میگی از چه بود؟ بعضی میگن در مصیبت پدرش ناله کرد، ولی من میخوام به تو بگم زهرا اون وقت که زهرا رو ببینید میگه جلسه. کسی که میخواد این سخنرانی مهیج رو بکند باید بشینه یا باید بیسته؟ توی مسجد من یادمه بچه بودم، منبر یادم رو به قبله بود یا اونجا، مرحوم حجت الاسلام آقای حائری، حائری عرب، خطبه امام سجاد رو میخوند، رو منبر وای میساد، صداش هم بلند بود، به همه جمعیت وقتا بلند بود صداش برسه، و او خطبه فاطمه زهرا رو با او صدای غراش وای میساد رو منبر رو میخوند. خب خدا رحمتش. کسی که میخواد یه سخنرانی مهیج بکنه باید وایسه، زهرا باید وایسه سخنرانیشو بکنه. اما تا آوردن زهرا را فجلسه، نشست. چرا؟ نمیتوند وایسه، نمیتوند وایسه، ولذا نشست. تازه وقتی نشست انت ناله‌ای کرد، به ناله زهرا انهو اجهش القوم لها بالبکا، تمام مردم صدای ناله زهرا رو که شنیدن زن و مرد به گریه افتادن، گریهی که می افتادن رو هم. چند نفر که پهلو همان جوری گریه کنند و ناله بزنند که به سمت هم خم بشن، اینو میگن اجهش. تمام مسجد صدا به گریه بلند کرد، جوری که قش میکردن رو هم در اثر گریه. چرا؟ زهرا از چه ناله کرده؟ من میگم ناله، ناله دل زهراست. زهرا از درد ناله کرده، از درد عجهش باد. همه به گریه افتادن، فرتج جل مجلس، مجلس متشنج شد. ثم هم حلت هنیعتن، یه قدری صبر کردن گریه مردم آرام بشد. حتی اذا سکن تشیج القوم و هدعت فورتهم، وقتی که مردم یه قدری آروم شدن و صدای گریه و ناله و زاری مردم کم شد، افتتحت الکلام بحمد الله، شروع کردن سخنان خودشون رو با حمد الهی و شکر و سپاس خدا و درود و سلام و صلوات بر رسول خدا. نام پیغمبر که آمد دو مرتبه، فعاد القوم فی بکائه، اسم پیغمبر رو که زهرا آورد دوباره مردم گریه کردن. اینم شاهد که گریه اول مال پیغمبر نبود، گریه دوم که اسم پیغمبر و زهرا آورد مال پیغمبر. گریه اول و مردم در به خاطر این حال زهرا، که زهرا رو اینجوری آوردن تو مسجد نشست، وقتی نشست ناله ای زد، یه بیمار پهلو شکسته بیاریش، وقتی به زحمت میاد و میشینه یه ناله ای میزنه. اون ناله، ناله زهرا بود و مردم هم این ناله زهرا به گریه انداخت. چرا؟ برای اینکه زهرا رو بین در و دیوار چنان نانجیب فشار داد که خودش میگه بعد اینکه زهرایی طرف اومد، نگاه کردم دیدم اجزایی از بدن زهرا به دیوار در بین اون دیوار